اشتباه زدن اسمش ما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما این فصل‌های قبلی رو تمام کردیم، وارد بخش دوم کتاب شدیم که دریافت‌های نظری در جامعه شناسی معرفت. من جلسه قبل گفته بودم که در واقع این دو تا جریان آلمانی و فرانسه، این که اصلا وارد نشدیم که برای شما، نه گفته بودم که ما دو تا جریان آلمانی و فرانسوی داریم، کتابم رو این سامان پیشرفته. این فصل هم کلیتشو بگم، حالا نمیدونم میرسیم اصلا وارد بحثا بشیم یا نه. بعد چند جلسه داریم میدونید؟
چهار جلسه.
یعنی نمیرسیم.
یه هفته
ببینید، این بخش دو ایشون سه فصل کرده. این سه فصلش رو من از دوره شمای کلی بحث رو عرض کنم، بعدش وارد بحثش بشیم. این سه تا فصلش، یکی جامعه شناسی معرفت با جهتگیری پدیدارشناختیه، یکی جامعه شناسی دومیش تحول ارتباطیه، و سومیش ساختارگرایی و پیامدها، که ایشون اصلا اول همه فوکو هم گوشته که بگه من گفتم ساختارگرایی، منظورم ساختارگرایی نیست، چون فوکو اصلا ساختار شکنه، نقطه پسا ساختارگراست اصطلاحا، ولی و پیامدها فوکو و بودیو و مطالعات فرهنگی. اینجا هم دوباره اگه اون هر نکته که من گفتم، این دو تا جریان، این دو تای اول در واقع جریان آلمانیه که ایشون به خاطر اینکه بین رویکرد پدیدارشناسی با رویکردی که تمرکزش رو ارتباط هست تو فضای آلمانی فرق میذاره و واقعا هم فرق دارن، اینها رو دوتا نهله کرده، دوتا فصل قرار داده. بعد جریان انگلیسی رو آخرین فصل همین بخش، تحلیل چارچوب گاف که مال نظر گافمنه، اینجا نظر انگلیسیه، یعنی جریان انگلوسی گفتم دیگه، اینا کاملا اصل آلمان و فرانسه میبینن، جریان انگلیسی رو تابع میگن. ایشون در واقع نظری گافمن رو، که نظری گافمن عنوانش تحلیل چارچوبه، تحلیل چارچوب که نظری گافمن باشه، رو آخر همه اینجا میاره. توی ساختارگرای پیامدها ساختارگرای میاره قدرت گفتمان که همون نظری فوکوه، عادتواره همین نظری بوردیوه، بعد آخر اینجا نظری مطالعات فرهنگی رو میاره، مطالعات فرهنگی اون مکتب بیرمنگام. اینو خوندید احتمالاً؟ نخوندید تو جامعه شناسی؟ کی نشید؟ مطالعات فرهنگی بیرمنگام دیگه. همین نظری مطالعات فرهنگی بیرمنگام، این چیه دیگه؟ اینم کاملا جریان انگلیسیه. یعنی در واقع این دوتا جریان رو ذیل دوتا جریان چیز می‌بینه. البته این جامعه شناسی معرفت با جهتگیری پیدار شناختی شاید بتونیم بگیم در واقع خود اینجا یه جریان آمریکایی آلمانیه. منتها آمریکاییش به شدت ادامه همون میدویناست که اینا از اون جریان در واقع معنا و زیمل و اینا متاثر بودن، اگه یادتون باشه. به اون معنا دور برگشت میکنه به فضای چیز، منتها دوباره میاد تو تحول ارتباطی، میره تو فضای آلمان کاملا.
چی؟ نفهمیدم.
با جهتگیری پدیدار شناختی. آمریکایی آلمانی من گفتم. یعنی از شوتس شروع میشه، بعدش برگر و لاکمن. لاکمن که دیگه اصلا کلا آلمانیه، برگر فکر کنم آمریکاییه. حالا اصلش آلمانیه یا نه نمیدونم. ولی شوتس هم فکر کنم آمریکایی باشه. آلمانیه شوتس. بله. اسم شوتس اسمش به آلمانی خورد دیگه. خاطی کردم من. این چون هی از مید استفاده میکنه، من یه دفعه ذهنم گفت رفت کرد شاید مید داره استفاده میکنه، درسته آلمانیه شد. نه فضای اصلی آلمانی. منتها اینها از اون پراگماتیسم آمریکایی خیلی استفاده کردن. برای من گفتن جریان آمریکایی آلمانیه، ولی فضای کلی اون فضای آلمانیه. خب این از کلیت کتاب. اما فصل اولش این در واقع جهت جامعه شناسی با جهتگیری پدیدار شناختی، اینجا ده ساخت معنادار دنیای اجتماعی که نظری شوتسه و ساخت اجتماعی واقعیت. خلاصه این دوتا اینشون داره میره سمت ساخت اجتماعی واقعیت دیگه. فرق این دوتا رو حالا من فقط الان تیترها بدونید، فرقش این است که توی دیدگاه شوتس دنیای اجتماعی برساخته، تو دیدگاه برگر و لاکمن مطلق واقعیت برساخته. که حالا من تا هر تم بیشتر این برگر و لاکمن نرسیدم بریم جلو، این برای شما میرسیم یا نه، ولی اینجوری که اومدیم جلو بعید برای شما هم برسیم. خب بله میگم ترم قبل همواره تو برگر لاک من میشد دیگه ترمو تموم شد. کنوبلا شاگرد لاکمنه ولی تازه میشه فصل تحول ارتباطی. من برگر و لاکمن گفتم این تا اول این دو اینجا گفتم دو تا دیدگاه مطرحه، یکی شوتسه یکی برگر و لاکمنه، بعد اینجا دیگه تحول ارتباطی دیدگاه خود لاکمنه که بحث دیدم کنه آقای کنوبلا تا بشه و دیدگاه دیگرانو میاد مطرح. چی؟ دو دور کتاب بزنی؟ این جلسه شوتسو من تمام کنم خیلی خوبه اگه برسم تمام کنم، چون حالا نگاه میکردم چون اصلا خود توضیح شوتس با قدری که بخواه باید که بدار پیدایش‌شناسی هم بگم. ببین ایشون سه تا جمله در مورد پیدایش‌شناسی گفته، خب من بخواهم این سه تا جمله رو بگم بعد یه دور بهش رو پیدایش‌شناسی بگم. ببینید الان شروع کنیم بحث رو. ببین همین صفحه 207 میگه که جامعه شناسی معرفت با جدیدگیری پیدایش‌شناختی بر اساس فلسفه پیدایش‌شناسی به ویژه و تفسیر حسیر بنا شده. از حسیر سه تا جمله میگه تمام میشه وارد این آقای چیز میشه نه شوتس میشه، اما این سه چهار تا جمله که میگه اصلا باید این سه چهار جمله یعنی چی؟ برای من مجبورم اینو بگم، بعد بگم موزلی که حسیر باش مواجه شد چی شد و چجوری شوتس از این موزل افتادش توی فضای جامعه شناسی معرفت و چجوری این تغییر ایجاد کرد. این مقدماتی که تو کتاب نیستش عملا، برای همین یه مقدار مجبورم تقریبا الان یه مقدار زیادی وقتمون توی یک صفحه اول فقط بگیره که این سه چهار تا جمله معلوم بشه. ببینید شوتس در واقع نقطه التقای از طرفی پیدایش‌شناسی هوسرل و از طرف دیگه در واقع جریان پراگماتیسم مید، پراگماتیسم تو معرفت شناسی که تو مید مطرح کردیم یادتون هست دیگه که گفتیم پراگماتیسم مید در واقع خود مید یه جور برایند پراگماتیسم و وبر بود، بحث معنا رو گرفته بود. حالا این آقای شوتس یه جور برایند مید و هوسرل، یعنی برایند در واقع این دو تا رو با هم تلفیق می‌کنه، برای همین با دوتاشو متفاوته. منتها بحث رو واقعا خوب جلو میبره. خب من برای که اینو بگم مجبورم داری هوسرل براتون بگم. هوسرل رو بخوام بگم فکر کنم در حد چند جمله اصلی کتاب رو هم اینجا گفته بودش این جملات رو. بین من اینم بیارم که خیلی دیگه از بحث بیرون نگم. اینا رو که یادداشت کردم خودم از اینجا یادداشت کردم، جای دیگه یادداشت کردم. نه مثل که از جای دیگه یادداشت کردم. ببینید هوسرل، یه مقدار از بیرون هم هوسرل رو بگم که بعد ارتباط پیدا کنه با این حال شوتس استفاده کرد. هوسرل در واقع تو فضایی که جریانات مختلفی قبلش رقم خورده که این جریانات همشون دستیابی به حقیقت رو ناممکن کرده. بخیر گفتن هوسرل آخرین پایگاه دفاع از حقیقت توی غربه، یعنی این میخواد برگرده نشون بده که حقیقت ممکنه. از یه جهت هم با شلر قابل مقایسه است. منو فکر کنم تو زمانی که شلر میگفتم اینو اشاره کردم. شلر اومدش علم رو هم مثل فلسفه و دین، یادتونه دیگه گفتیم یه دین داریم یه فلسفه دو رفته بیرون، شلر علم هم به اونو ملحق کرد. کاری که هوسرل میکنه معکوس شلر به این معنا، یعنی میاد میگه آقا جون شما علم تجربی از قرار میدونید، افق فلسفه رو میکشه تو افق علم تجربی. میگه اصلا اعتبار، یعنی در واقع گویی فلسفه علم تجربی است اما به معنی جدیدی که خودش تو پیدایش‌شناسی مطرح میکنه. مهمترین موزلش نسبیت گراییه. در قبال نسبیت گرایی میگن چند تا جریان زمان هوسرل باش مواجه بود، فکر کنم تو کتاب بود نه پیداش نکردم. یه جریان امثال فروید و نیچن که این جریان در واقع معتقد بودن که انسان باید از ادعاهای مطلق در به حقیقت دست برداره. اندیشه تابع محرک هاست تو فروید، اندیشه تابع قدرت توی نیچه. این یک جریان. یه جریان دیگه جریان خود دیلتای بود که جریان تاریخ گرایی بود که اونم دوباره کاملا به نسبی گرایی ملتزم بود. یه جریان پوزیتیویستیه که قائل به اصالت طبیعته. یعنی اون چه که اصل طبیعت هم این حرفی که توی فضاهای چیز قبلا گفتم، اصلا کلا جریانای حداقل قبل از اینم با این درگیر شدن دیگه، که شما باید از شی فاصله بگیری، اون رو ابژه قرار بدی و بشناسی. و اینا هم که معتقدن که اصلا همین چیزی شناختن نیست، این شناخت که ابژه سازی و مشکلات داره. یه جریان دیگه جریان روانشناسیگری سوبژکتیویسمه که دیدگاهش بود که اصلا اون چیزی که اثرات داره پدیده روانشناختیه، ما این روانهای ایده خودمون، اونی که ما قائلا تو ادبیات خودمون بهش میگیم ایدئالیسم، تلقی ما از ایدئالیسم همین سوبژکتیویسمه که ما فقط داریم تو توهم خودمون داریم زندگی میکنیم، بیرون از اون خبری نیست. حالا در صورت هوسل میخواد برگرده شالوده ای برای علم درست کنه. حرف اولش این است که من باید هر چیزی که از آگاهی خارجه کنار بذارم تا آگاهی خالص رو به دست بیارم. به این کارش میگه اپوخه کردن. این کلمه اپوخه رو هم خواستید یه بار کلاس بذارید جایی، اپوخه کردن که در پرانتز گذاشتن. چی؟ چی؟ ها گزرش دو این ها بله آره درد عرشه، این هم جزو کلمات خیلی پرکاربرده تو ادبیات حسین. ببینید حرفش این است، چند تا نکته داره، من حالا یکمی جلو عقبم شاید بگم ولی میخوام اون دیدگاه اصلی رو برسونم. حسین میگه ببینید آگاهی اساسا یعنی آگاهی از قبلا هم شکم هم کلاس شما اشاره کردم که اصلا یکی از ویژگی‌های مهم علم این است که همواره متعلق دارد، بر همین ذاتش متوجه به غیره، برخلاف وجود، وجود ذاتش متوجه به خودشه، نشون میده یکی موجوده یعنی این خودش. اما وقتی میگه این علم، علم یعنی معلومی دارد. به قول حسین به این وضعیت میگه حیث التفاتی، یعنی آگاهی اساسا مقومش حیث التفاتیه، اینکه التفات پیدا میکنه به چیزی. خب شعار خودش رو قرار میده رجوع به خود اشیا، میگه من میخوام همه گزاره های غیر علم رو اپوخه کنم، تو پرانتز قرار بدم، برم سراغ خود واقعیت و فقط از خود واقعیت. یعنی به قول یک شبیه کار دکارت بود تا به یه معنای دیگه، که حالا دیگه میخواد از اون فضای سوبژکتیویتی هم فرار کنه. میگه آگاهی در الان حضور دارد، نه در قبل، لحظه قبل و لحظه بعد، چون آگاهی واقعی آگاهی به چیزیه و آگاهی به چیزی همونه که الان من آگاهی دارم بهش، برای همین من باید از سایر لحظات فعلا برم سراغ این آگاهی تمرکز کنم روش. همین که از لحظه کنونی خارج شوید نظری پردازی میکنید، دارید حرف نظری پردازی من منفی شو، این از خودتون در میارید. یه نکته دیگه این که میگه من هر چیزی که غیر از متعلق آگاهی باید بزنه کنار، از جمله میگه از مهمترین اشتباهات فلسفه در طول تاریخ این بود که اول شروعش گذاشتش که آقا جهانی هست که من در او هستم. میگه جهانی هست که، اینو از کجا بردی؟ شما فقط متعلق آگاهی تو داری و شما در اون کلمه زیست جهانی دیلتای هم به شدت به کار میگیره. ببینید این حرفش، اگه ادبیات برداشت اینا، اگه ادبیاتی که در اختیار حوزه بود ادبیات فلسفه ما بود، کلمه علم حضوری داشت، خیلی خوب میتونه سوسر بله جلو. ولی این بستر معرفتی که داشت چی میخواد بگه که آقا جون تو خود واقعیت ما قوته وریم، آگاهی ما آگاهی به واقعیت. من دارم برای تقریب بزنیم میگم این آگاهی از چی داریم؟ این اون زیست جهان ماست. زیست جهان یادتونه دیگه دیلتا اینو مطرح بود، هر کسی در یک زیست جهانی به سر میبره و آگاهی از همواره آگاهی از چیزی در زیست جهانه. نکته من اینه، اگه این شما آگاهی از تو ادبیات فلسفی ما میشه علم حضوری، اگه میشد علم حضوری یه مسیر دیگه میرفت، این مشکلات پیش نمیاد. من خلاصه بحث این فصل رو توی یه جمله بگم بعدش شرحش بدم. هوسل چیکار میکنه؟ میاد میگه آگاهی یعنی آگاهی از زیست جهان. بعد توی این فضای آگاهی از زیست جهان یه چالشی باش مواجه میشه، اونم این که دیگری که انسان دیگر باشه چیه؟ او زیست جهان مستقله، او آگاهیه، او آگاهی نیست. این چالشی که پیش میاد براش، شوتس میاد با استفاده از نظریه کولی اثر آینسان، با استفاده از نظریه کولی دیگران رو میاره تو فضای زیست جهان، به تعبیر دیگه زیست جهان رو میبره تو فضای دیگران. یه این دو تا یکی میشن. وقتی این دو تا یکی شدن چی میشه؟ جامع معرفت یکی میشه. و در واقع نسبی گرایی که حسین میخواست ازش به شدت فرار کنه تو ذات علم وارد میشه. این خلاصه بحثی که میخوام امروز بکنم. ببینید در واقع حرف این است که حسین میگه آگاهی از زیست جهان، زیست جهان میفته دست این آقای شوس، شرحش میده معنی زیست جهان چیزی نیست جز ارتباط من با دیگری، فضای دیگری که دائما در حال تغییر، دائما در حال تحول و اصلا زبان روش موثره، همه چی. یعنی اون زیست جهان رو به جای که بگه مثلا به قول فلسفه ما وجود، بگه حضور، اینا بگه، میگه برساخت اجتماعی است. یعنی برساخت اجتماعی برساخت اجتماعی زیست جهان رو شکل میده. برای آگاهی همواره به برساخت اجتماعی تعلق میگیره. برای این نظر چی میشه؟ یه ساخت اجتماعی، البته دنیای اجتماعی دیگه، چون فعلا محل بحث دنیاست که بعد به گلاکا میان بس تشکیل دو کل چیز. این کلیات بحث که میخوام برم کنم سیر بحث بدونی چیه. حالا این حرفای حسین رو یکم یکم بریم جلو تا این حرفش معلوم بشه. حسین من رفتم شوتس و اینا رو گفتم ها، حسین رو ببخشید. ببین حسین چی میخواد از نسبت فرار کنه؟ میگه آگاهی یعنی پاهام. خب از برم سراغ حسین، دور از حسین آرام آرام شروع کنم که مطلب معلوم بشه. ببینید من هم حرف حسین رو میخونم. آگاهی یکی گفتیم در الان حضور داره، یکی دیگه این که آگاهی درباره جهان آگاهی نیست. ما باید هر چیزی که متعلق آگاهی من نیست اپوخش کنم. یکی از این متعلقهای چیزی که متعلق آگاهی من نیست جهانه. ببین تو ذهنیت خود ما همین باید مقایسه کنم، چون این حرفای اونا رو بخونم. چی؟ آره مثلا بخواهم ببینید ما میگیم آگاهی یعنی تو ادبیات ما یه علم حضوری داریم یه علم حصولی. بعد علم حصولی چیه؟ تو فضای ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالغیر. و مشکل معرفت شناسی این است که از کجا بفهمیم معلوم بذات بر معلوم بالغیر منطبقه. این مشکل کلی معرفت شناسی. خب حسین چیکار داره میکنه؟ حسین میگه آگاهی متعلق دارد و این متعلق واقعیشه. به تعبیر ما یعنی معلوم بذات متعلق واقعی آگاهیه. شما اگر میگی معلوم بالعرضی است دلیل بیار. میگه من فعلا میخوام چیزی که متعلق آگاهی با اون برم جلو، نه با چیزهای دیگری که ما فرض گرفتیم. جهان یعنی معلوم بالغیر ما که نمیدونیم هست یا نه، پس ولش کنیم، ما بریم سراغ آگاهی. آگاهی نداریم مگر اینکه متعلق داشته باشه. حالا چی؟ اینجا که من توضیح دادم آره کاملا شبیه شد، ولی اینجوری که توضیح نمیده. این تفکیک وجود نداره تو ادبیات حسین. من دارم از این ادبیات خود استفاده میکنم که با ما مشترک بشه. حسین حالا مشکلش چیه؟ حسین این است که این دو عبارت رو نداره تو ادبیاتش. این دوتا رو داره یک کاسه توضیح میده، میره جلو میگه ما همواره آگاهیمون به چیزی تعلق میگیرد، اون چیزی که آگاهی بهش تعلق گرفته واقعیت اون است. اون چیه؟ اون زیست جهانی که ما داریم درش به سر میبریم. پس آگاهی در زیست جهان و با حس التفاتی میباشد و معرفت حقیقی رو باید در این آگاهی جستجو کرد. پس واقعیات و اشیای جهان همگی جهان من و متعلق آگاهی منه. ها؟ خود چون کلمه دیگه نداشته، من چه میدونم چرا بود؟ زیست جهان چیز دیگه گفتم، ادبیاتی که دیلتای در اختیارش قرار داده. دیلتای ادبیات زیست جهان آورد در مقابل پوزیتیویستا، حسین هم در مقابل پوزیتیویستاست. و در مقابل پوزیتیویستا داره از این ادبیات استفاده میکنه که میخوان مرز سوژه ابژه رو بشکنه. این از کسایی که میخوان ابژکتیویته رو باهاش مخالفت کنن. بخواد مرز سوژه ابژه رو بشکنه، از زیست جهان استفاده میکنه که تو زیست جهان دیگه شما سوژه ابژه‌ای نیستید. معلومه دیگه این حرف. چی؟ به فضا که اطلاعات کسب کردی ادبیات پوزیتیویستا شد و ادبیات ما. اینجا ما شای پوزیتیو، ما اینجا شای پوزیتیویستاییم. ما میگیم که یه معلوم بالغیر داریم، یه معلوم بالذات. پوزیتیویستا میگن یه شی خارجی داری، یه مطلب ذهنی داری. حسین میخواد این فاصله برداره. گفتم تو ادبیات ما شبیه علم حضوری میشه. که دیگه مرز من و واقع برداشته شده، من تو واقع قوته برم. خب حالا از طرفی ما دائما میبینیم که واقع در حال تغییره. خب من اگه من تجربی باشه، من تجربی هم که دائما در حال تغییره، در حالی که من از خودم درک ثابت دارم، این معنی میشه من استعلایی. این معنی استعلایی یه وحدتی ماورای این وحدت داره. معنی استعلایی، این کلمه استعلایی از اون کلمات معضلیه توی فضای غرب، آدم خود بفهمه چی شد. آخه من به نظرم این کلمه مجرد داشتن راحت می‌رفتن جلو، هیچ مشکلی نداشتن. توجیه خیلی راحت این معنی استعلایی تو ادبیات میشه موجود مجرد. آه همین تمام دعواینه تو شهر اینا هم همین دعوا هستش که این معنی استعلایی وجود داره یا وجود نداره. من تجربه وجود داره، همین منیه که داره میره جلو. اما من تجربی، من سیاله، در حالی که من میبینم تو مقام ادراک ثبات رو. خب این میبینم چیه؟ این منه یه وحدتی رو داره بر این استعلاءن تحمیل میکنه. برای همین این من استعلایی متعلق نداره مثل ما متعلق داریم چه من مجرد. تو ادبیات این من استعلایی متعلق به منی موجودون نداره. چی؟ من حضوری به معنی من حضوری هم تو ادبیات با آخرش تجربی. این میخواد بگه تجربی به معنی نیست، چون تجربه همواره در سیالانه. این تو ذهنش میخوام فعلا ذهنیتی بفهمید. این معنی تجربی همواره معنی حضوری هم شده که در سیالانه. این میخواد امر ثابت پیدا کنه توی من. بعدی من از ادبیات کانت اینجا دارن استفاده میکنن دیگه. وحدت استعلایی نفس اینجا وارد کار میشه. بعد نه فقط من ثابتم، بلکه اگه نگاه کنیم متعلق های شناسایی من هم ثابته. وقتی شما میگید حال مثلا به حرکت جوهری ما خیلی واضح تره، همه اشیا در حال تغییرند. خب اگه همه اشیا در حال تغییرند، من چجوری امور رو ثابت میبینم؟ اینجا من استعلایی اشیا رو ابژه خودش میکنه، یعنی از اون استعلاییت خودش وحدتی رو بر اشیایی که واقعا واحد نیست تحمیل میکنه. سبحان الله. حالا من فقط خواهم حرف اینا رو فهمیدم داره میریم جلو، معلومه. پس من استعلایی با وحدت استعلایی خودش، نه وحدت تجربی که ما ها میخواهدیم، با وحدت استعلایی خودش متعلق های شناساییش رو واحد میکنه. برای همین آقا این وحدتی که تو اشیا هست واقعی یا واقعی نیست؟ این اشکالی خیلی جامعه میتونیم. آقا الان اینجا شاید یه دیوار داری یا تعدادی سنگ داری یا تعدادی مثلا چیز داری، آیا یک رود خونه است یا یه عالم آب قطرات مختلفه؟ چقدر ما میتونیم وحدت رو کسر چیز کنیم؟ میگه این وحدته، وحدت استعلایی است که نفس من روی این شی سوار میکنه. معلوم شد تا اینجا؟ یک حالت این من اینجا یادداشت کردم بین انتزاع و عبارت اینجا بود، انتزاع و آرمانی کردن. اینو بعد تو خود شوت یه مقدار بیشتر توضیح میدم. یه میگه که انتزاع است و آرمانی کردن. کلمه انتزاع و آرمانی کردن دو بنده با هم دیگه است، ولی یه مقداری انتزاعیه. اما انتزاعی نه معنی پوزیتیویستیش که هیچی هم واقعی نداشته باشه، یعنی مثلا ادراک واقعیت با این انتزاع داره. این کلمه استعلایی مهمه دیگه. استعلایی باید تو فضای کانت ما بفهمیم. ولی کانت یادتونه؟ بله دیگه، بله. خب بله، در قبال اون داره یه جور پاسخ میده اون به اون. خب حالا ببینید من چه؟ نه، دیوار استعلاییت نداره، من به دیوار وحدت میدم. ببین حالا دقیقا همینجا مشکل ایجاد میشه. خب من خودم یه معنی استعلایی دارم که این معنی استعلایی اشیاء رو واحد میکنه. سوال این است که دیگران هستن یا نیستند؟ آیا دیگران توسط من استعلایی یکی شد واقعیت شدن، یا اونا هم خودشون یک من استعلایی دارند؟ بعد اگه اون من استعلایی داره، ما از کجا میگیم اون من استعلایی داره؟ این یکی از چالش های هوسرله که هوسرل کلی با این مسئله کلنجار میره که آگاهی من در قبال ابژه ها کاملا آگاهی سلطه است، اما در قبال انسان ها چیه؟ آیا باید آگاهی ابژه‌ای باشه نباشه؟ و انواع دعوایی که توی و بحران علوم اروپایی هم ظاهرا همینه دیگه، کاملا سلطه محور میره جلو، همه چی بخواد ابژه خودش کنه. کتاب بحران علوم اروپایی هم کتاب اوسرله و بخواد همه چی ابژه خودش بکنه و با این ابژه کردن همه چیزها رو تحمیل میکنه الی آخر دیگه. حالا حرفای اوسرل میشه، من میخوام برسم بحران علوم اروپایی، همین که همه چیز ابژه خودش میکنه، با این روش داره میره جلو دیگه. اصلا این علم مدرن علم ابژه سازه، به خاطر اینکه اصلا این کار میکنه برای اشیا. اما حالا در قبال انسان ها چی؟ ما آیا باید همین روال ابژه کردن بگیریم یا اونا رو من دارن؟ حالا اگه من دارن که اینا همه باورشون که من دارم و نباید ابژهشون کنیم، خب اگه من استعلایی داره من چجوری اونو میشناسم؟ من چجوری اشرار رو میشناختم با ابژه کردن اونها. این تو فضای حسل فراز و نشیبای سنگینی داره که منم نرفتم کامل بخونم ببینم چیه، ولی فقط میدونم دعوا سنگینه. منتها میخوام بیام بحث خودمون. حالا شوس اینجا وارد کار میشه. شوس میاد اون مری های من حالا الان این حرفای شوتس رو دوباره توی اینجا بعد دیگه وارد خود کتاب دارم، محتوای کتاب میشم. این فقط مقدمات بود که برود پیدا کنیم. دوباره اینجا رو من تو پنج گام چیز کردم، خلاصه کردم. یعنی سیر آقای کنوبلا خود تو پنج گام دارم میگم. گام اول این که آگاهی به سمت چیزیست. این جمله که ایشون نوشته جمله مهمیه. میگه در هر تجربه ای یا در هر کنشی با چیزی ارتباط برقرار می شود، واقعیت همواره واقعیت برای ماست. این جمله جملات حوزه‌ایه. واقعیت همواره واقعیت برای ماست دیگه، معلومه که. خب ببین اما این جملهش اونجاست که داره این دوتا جریان به هم گره می خوره. وقتی میگه در هر تجربه ای، این ادبیات حوزه‌ایه. وقتی میگه در هر کنشی، این ادبیات وبره، ادبیات میده، معلومه دیگه حرفم. میگه ما در هر تجربه‌ای، که تجربه یعنی چی؟ یعنی کنش. داریم فضا به هم گره میخوره. در هر کنشی چی گفتم؟ با چیزی ارتباط برقرار میکنیم، با شیئی، با امری ارتباط برقرار میکنیم و او میشه واقعیت برای ما. این واقعیت که خب وقتی میخوایم این واقعیت رو درکش کنیم با دستبندی درک میکنیم. اینجا اونجاست که این حرف هنوز حرف حوسرلیه و اینجاست که حوسرل با کانت فاصله میگیره. ببینید چجوری ما یه چیز رو درک میکنیم؟ درک اون هی داره تو این بحث ها علم حضوری اصولی با هم قاطی میشه ها. به همین گفتم که بحث یه بداری موزل. وقتی شما درک میکنی، به تعبیر ما میخوای ازش صورت ذهنی بگیری. صورت ذهنی نیازمند لفظه، نیازمند عبارته، نیازمند زبانه. وقتی زبان برای این قرار دادی، شما در بستر زبان اندیشیدی. یادتون هست قبلا میگفتم وقتی اینو میبینیم میگه سبزه و مثال سبز آبی. یعنی اینو که درکش میکنی میبری تو بستر زبان، بستر زبان اینو قالب بندی میکنه. این حرف حوسل. حوسل میگه که یا در واقع تبعش همین شوتس، وقتی که میخوایم درک کنیم با دستبندی درک میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این تجربه جدیدی که دارم رو، جنبه خاصشو با یکی از ذخیره های معرفتیم که ذخیره معرفتی بعداً این مفصل بحث کنه که این ذخیره معرفتی همش از جامعه اومده، از زبان اومده. اینو حوزه نگفت. ها؟ فرقش با کانت میگم الان فرقش به چیه؟ نه با کانت یه فرق داره الان میگم. ما هر چی که میخوایم درک کنیم اینو با اون ذخیره معرفتیم ارتباط میدیم. چجور ارتباط میدیم؟ میگه ما در واقع دو تا کار میکنیم. انتزاع آرمانی کردن. این نکته گفتم انتزاع آرمانی کردن آقای رایجی. این انتزاعی که میگفته اینجاست. ما وقتی با شیء مواجه میشیم اینو انتزاع و آرمانی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم این دیواره. هم یه مفهوم دیوار که تو سابقه ذخیره معرفتی ما هست چیزه، همین که اینو فقط میکنیم دیوار. این دیگه تمام شد دیوار، آرمان شد، همین حقیقت شد دیوار. برای این انتزاع و آرمانی کردن دو تا اقدامی که با هم دیگه داره روی هر تصرف ما انجام میشه. آه همین نکته بحث همین در واقع اونجاست که داره چیز میشه دیگه. میگه ما اصلا حالا یه لحظه قاطی کردم، من دارم شوتس رو میگم. حالا الان شک کردم که این تیکش دقیقاً من تو یادداشت خودم نوشتم استفاده شوتس از حوسل اینجا رو. حالا اینا هم تو خود ادبیات حوسل بوده یا نه الان شک کردم، چون گفتم دیگه فعلا که ذهنم به هم ریخته است. ببینید حرف این است که من یه یادداشت اینجا نوشتم فاصله گرفتن از حوسل با کمک خود حوسل. حالا این چجوری بوده بعد یادداشتم خط زدم. حالا میخوام من برم همین، چون دوباره نرفتم این منابع اصلی رو نیا کنم، فقط چیزو نیا کردم. تو اینا ظاهرا اغلبش تو کتاب نبود، چون کتابو یه مرور سریع کردم. این واقعیت که میخوایم درک کنیم با دستبندی درک میکنیم. ارتباط دادن جنبه‌های خاصی از این تجربه زیسته با آنچه در حافظه ذهان این ذخیره معرفتی الان یادداشتم. ذخیره معرفتی چیه؟ ذخیره معرفتی از جنس اموری که قرار اپوخه کنیم نیست. ذخیره معرفتی اون چیزیست که زیست جهان به من داده، نه گزاره های چیز. من تو زیست جهان تنفس کردم، زیست جهان ذهن منو شکل داده. پس الان که دارم یه تجربه میکنم، این تجربه رو تو افق ذخیره معرفتیم درکش میکنم. یعنی چی؟ ببینید الان آرمانی کردن تعبیر دقیقش، اون که اول گفتم دقیق نبود، تعبیر دقیقش اینه، شما وقتی میخوای یه انتزاع بکنید، انتزاع کردن چاره ای نداره مگر اینکه وجوه مختلف این شی رو اهم و مهم بکنی، بعد یکیشو نگه داری بغیر بریزی کنار. معلومه دیگه. یعنی شما هر چیزی رو میخوای مثلا بگی آقا الان شما من که جلوتم میگی این انسانه، خب چرا نمیگی این 1.5 متر قده؟ نظر معلومه؟ یعنی من هزار تا ویژگی دارم، چرا شما میان هزار تا ویژگی انسان رو برای من گذاشتی؟ آرمانی کردن منظورش اینه، میگه ما انتزاع میکنیم و آرمانی کردن، یعنی یه ارزش گذاری داریم میکنیم، یک اهم و مهم میکنیم، انتزاعمون با اون اهم و مهم کردنه تو ذخیره ذهنیمون، ما تو زیست جهان به سر میبریم، با یه واقعه مواجه میشیم، میریم به ذخیره زیست جهانیمون چیز میکنیم و خودمون هم یه اهم مهم میکنیم. اینجاست که دسته‌بندی‌ها و مقوله‌بندی‌ها داره شکل میگیره. فرق مهمش با کانت اینه که کانت مقولات ذهنی رو ایستا تو ذهن میدونست، هوسر مقولات مقولات کانتی اونجوری قائل نیست، مقولات تو زیست جهانن و حاصل تعامل ما. میفهمی نداری، ما میفهمی کار شماست، زیست جهان رو داری زندگی میکنی توش، درک شما از زیست جهان میشه علم اصولی. دوباره ببین، من گفتم این کلمه زیست جهان یه چیزی شبیه علم اصولی ماست، اون نکته شما اینه. حالا البته خود حسین یادم نیست رو زبان تاکید داری نه، ولی این بعده مرتب دارن کلمه زبان رو پررنگ میکنن توش، که آقا زیست جهان جاییست که زبان درش وجود داره و زبان هم مقولات از پیش تعیین شده داره برای کاملا برساخت میشه، ولی فعلا لااقل اون مقدار که میدونم تو ادبیات حسین اینا نیست. حسین داره زیست، گفتم اگه حسین کلمه علم حضوری داشت این مشکلات مدرجش نمیشد. حسین زیست جهانش یه چیزی بین علم حضوری و حصولیه. ببینید معلوم به ذات هم تو خود ما هم معلوم به ذات علم حضوری داریم بهش، ولی حسین در واقع میگه معلوم تمامه اینه و این حقیقت معلومه. برای همین چرا برساخته شده؟
نیاز نیستش که بگید در خارج لحظه.
خب نه، این که زیست جهان به شدت پدیده اجتماعی است، این کاریست که شوتس داره روش بانو میده. زیست جهان تو ادبیات حسر بود اجتماعی بودنش مهم نیست، اون فضایی که من دارم تنفس میکنم، ببین گفتم بریم ادبیات علم حضور خیلی واضحه میکنه مسئله رو، اونجایی که من دارم با متن واقع درگیر میشم شوتس اضافه میکنه، اونجایی که تو داری تو با متن واقع درگیر میشی جامعه است.
آقای
از بله متعلم
کجاست؟ توی ذهن من، اگر تو ذهن من
تو ذهن، اصلا کلمه ذهن رو میگه حسین، میگه ذهن و عین دعوایست که دکارتونا انداختن ما رو گیج کردن. شما ادبیات ذهن و عین، سوژه و ابژه همه رو بذار کنار، ببین شما تو علم حضوری هم متعلق میخواد دیگه، من گفتم علم حضوری میگه متعلق میخواد، غیر از این است که از متعلقش فاصله بگیرید. ببین تو ذهن ما تا میگه متعلق میخواد میره سراغ معلوم بالغیر، نه متعلق میخواد یعنی آگاهی همواره متعلق داره، این بدونه که از متعلقش فاصله بگیرید، ما داریم میریم جلو. کاری که شوتس میکنه این است که این زیست جهان یک واقع اجتماعی است. اگر اون ادبیاتو در پیش میگرفت خوب بود، آره احاطه وجودی پیدا میکنه، نفس من آره مولا صدام داره دیگه، میگه نفس تو حتی ادراک حسیش هم سعه وجودی پیدا میکنه، متحد میشه با محسوس، اینجور میرفت دیگه مشکلات نمیخورد. اما این داره تو فضایی گفتم دیگه، داریم دوتا بحث مرتب با هم دیگه خلط میشه. آخه چرا هی من با این مخالفت میکنم تصور کنیم؟ چون ادبیات خودش تا آخرش یه لوازم داره، توی فضای شد این دوتا داره یکی میشه، یعنی ما معلوم به ذات از معلوم بالعرض جدا کردیم، او این دوتا رو جدا نمیدونه. در همین دیگه گفتم شما یه جا میگفت کان گفت علم حضور تمام شد، اما در حالی که داره تو ذهن حرف میزنه، این اون هی خلطی که داره میره و میاد گیر پیدا میکنه توی بحث. آها، نسبت دادن این تجربه زیسته به ذخایر معرفتی، نه در روندی خودآگاه و اختیاری، بلکه بر اساس یک اولویت هایی است که قبلا در وجود ما رقم خورده. یعنی چی؟ یعنی اونجا که گفتیم آرمانی کردن لازم است که اینا رو چیز کنه، چرا ما اینا رو این وجهش رو میگیریم؟ میگه این نیستش که شما فکر میکنی این وجهش مهمتره، شما چون زیست جهان خاصی، ارزش گذاری خاصی توش وجود شما، ارزش نه معنی ارزش اخلاقی ها، معنی مطلق اولویت گذاری در وجود شما رقم زده، اون اولویت گذاری خود به خود شما رو به این سمت میبره.
یعنی دستبندی ها مبتنی بر ارزش و گرایش هست؟
به معنی خیلی عام کلمه ارزش ها، نه معنی ارزش اخلاقی نه، معنی آره اولویت هاست، دستبندی ها مبتنی اولویت هاست. شما گفتم دیگه، شما منو میبینی تو رده انسان ها دستبندی میکنی، در حالی که میتونی منو مثلا در رده مثلا نمیدونم قد انقدی ها دستبندی کنی، در رده حجم انقدی ها بررسی کنی، این مقولات مختلف. خب این گام اولش بود که کاملا فضای هوسرلی بود. گام دوم بحث فضای وبریه. یعنی ایشون گفتم من گام اول گام دوم شو، یه دفعه داره هوسرل رو میگه، دفعه سراغ وبر رفت. من گفتم گام بذاره بگه آقا دو تا کاره. توی گام وبرش میگه این تجربه ما که ما میگیم تجربه زیسته با اینم داریم میریم جلو، دو حالت داره. این دو حالتش دو تا کلمه آلمانی گذاشته، این آقایش هم ترجمهش کرده به آزمونا تجربه کردن. منم رفتم تو دیکشنری، آخه آزمودن با تجربه کردن دو دنما یکیه. بعد رفتم تو انواع دیکشنری ها، من این معادله ها رو نیا کردم، آخر نفهمیدم که از راه لغت نمیشه اینو حلش کرد. من به لحاظ مفهومی از اون یکی معادله هایی که گذاشتم براش میگم، به نظر خودم رسید غریب ترین معانی تو ادبیات فلسفی ما حرکت قطعی و حرکت توسطی است. حرکت قطعی کدوم بود؟ حرکت دو تا داشت. حرکت قطعی کدوم بود؟ آخریش کل حرکت رو میگفتم قطعیه، توسطی تو هر آن حرکت. این دو تا کلمه که ایشون میگه آزمودن و تجربه کردن، یکی اگه حرکت توسطیه میشه ارلبنیس که ایشون اینو ترجمه کرده به آزمودن، اون یکی ارفاهونگ. حالا من این تلفظ آلمانیشم که اصلا بلد نیستم، هم گیه نوشتم ارفاهونگ. بله اینو ایشون ترجمه کرده تجربه کردن. منتها این حرکت قطعی و توسطیه رو شما توی کنش های ما در نظر بگیرید. گفتم این خیلی نزدیک میکنه مفهوم. ببین ما کنش ما هم هر دو زمان داره رخ میده دیگه. شما کنش رو یه بار با لحاظ حرکت قطعیش ببینید، یعنی اونی که تموم شد به ثمر رسید از اول تا آخرش کلش، یه بار به عنوان حرکت توسطی ببینید، یعنی در حال وقوع. ایشون بعد میگه که در واقع ما یه اکشن داریم یه اکت داریم، دوتاش میشه کنش. اکت چیه؟ فعله، انجام شدن کنش رو داره میگه. اکشن کنش به ثمر رسیده است. بله خب این چه ثمره داره این توجه؟ میگه آقای وبری که مشکلاتش این است که کنش که داره میگه این تفاوت توجه نکرده. وقتی تفاوت توجه نکرده غالبا درباره کنش در جریان داره، اگه اشتباه نکنم، از اینکه اینا با هم مرتب خلط میشه. و خب حالا بریم برگردیم به بحثای مید و اینا. اگه یادتون باشه، چیزی که بعید میدونم کسی یادش باشه، این است که یادتونه ما گفتیم توی فضای پراگماتیسم معرفت میشد کنش به تعویق افتاده. این که شما گفتم اینو دیگه، به تعویق افتاده نگفتم؟ گفتم. چرا؟ یعنی شما میگفتیم معرفت اینجوری میشد که معرفت اون کاریست که قراره انجام بشه، اون جست ها و اینا که میرفت جلو، چون معرفت کنش به تعویق افتاده. در حالی که ما که داریم میگیم جامعه شناسی معرفت، بخوایم جامعه معرفته، باید درباره کدوم حرف بزنیم؟ درباره معرفتی که هنوز نیست یا درباره معرفتی که هست؟ ما صدا معرفت صحبت میکنیم. برای همین با این تفکیکش میخواد بگه آقا جون کنشی که رخ داده باید محور قرار بگیره، نه کنش به تعویق افتاده. یعنی یک گام داره پراگماتیسم رو نزدیکتر میکنه به فضای عینیت جامعه معرفت. معلومه دیگه؟ معلوم نیست، یه بار دیگه میگم. ببینید شما وقتی که میگی که دور یادآوری کنم دغدغه آقایون چیه؟ بگن جامعه معرفت یکیه. جامعه هم شما تو عدد کنش دارید میفهمید. حالا کنش متقابلیناش من صرف نظر میکنم، فقط حواستون باشه. خب اگه میخوای جامعه چیزیست که رخ نداده بعدن داره رخ میده، یا جامعه اونیست که الان هست؟ خب پس اگه شما میخواید بگید جامعه و معرفت یکیه، نه بگید معرفت کنشه به تعویق افتاده است، بعد بگید معرفت کنشی که الان هست رخ داده. خب برای همین اینجا شروع کنه در واقع این حرفی که داره این تفکیک میخواد بکنه، میخواد نشون بده که چجوری معرفت نیازی با فرد من بریم سراغ کنش به تعویق افتاده، کنش حاصل شده هم معرفته. چیکار میکنه که این کارو بکنه؟ ها؟ نه ما تو معرفت دنبالی نیستیم، اما کاری که پراگماتیست ها میکردن معرفت شد کنش به تعویق افتاده، معرفت کنش یکی میشد، اما واقعا جامعه معرفت یکی نمیشد، چون معرفت ها باید متعود با کنش ها، کنش ها اون کاری که داره رخ میده، معرفت اون جستیه که میخوای بگی بعدن چی کاری میخوای بکنی. برای پس جامعه غیر معرفت میشه هنوز. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ باید دیگه آقا جامعه هم معرفت است. برای این کار باید اون کنش به تعویق افتاده رو ولش کنیم، بریم سراغ کنش بالفعل. این میشه گام سوم. یعنی گام دوم این بود که از فضای وبر استفاده کنه، تو وبر یه تصرفی میکنه، میگه تو وبر این دو تا هم جدا نیستند، ما اینا رو هم جدا کنیم، حالا میتونیم بریم به سمت گام بعدی. گام بعدی چیه؟ اینجاش اون اصل کارش که اگه کسی بفهمه خیلی آفرین، من بهش میگم به خودم از جمله آفرین میگم، اگه تونستم بفهمم و بعدم بفهمم. فهمیدمش یکی دوبار، ولی حالا دوباره میگم خودم بخواد بخواد بگه خیلی پیچیده میشه. ببینید حالا شاید ساده باشه، میگم نترسید ساده باشه، همون خیلی راحتش، نه الان خیلی راحتش میکنم، انقدر که تعجب کنید از فرط راحتی بعد سختش میکنم. ببینید چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم بگیم معرفت همون کنش است، نه به تعویق افتاده، کنش رخ داده است. از چی استفاده میکنه؟ از اثر آینسان کولی. اثر آینسان کولی چی بود؟ شما وقتی میخوای کنشی انجام بدی، در او یکی رو در نظر میگیری، با لحاظ او یکی کنش رو انجام میدی، از این حرکت معرفت کنش رو اکاسش میکنه. حالا خب شرحش بدم، خب از هر شد حل کردی دیگه، چیزی نمیگم. عمل اجتماعی آنجاست که عمل به خود دیگر، این خود دیگر تو گیومه، به دیگری ارجاع میشود. خب با من اینجا یادش کردم، با کمک گرفتن از بحث اثر آینسان دو تا کار با هم دیگه انجام میده. یکی این که توی کنش وبری حیثیت اجتماعی رو پررنگ میکنه. این نقطه ضعفی که تو فضای وبر بود این بودش که تو فضای وبر، ببین زیمل گفت کنش متقابل، اما وبر که باید کنش شهر داد، کنش های مختلف عاطفی اینا یادتون هست، اونا که شهر میداد دیگری خیلی دیگه توش پررنگ نبود. این اولا حیث اجتماعی تو متن کنش پررنگ داره میکنه. نکته دومش این که برای آگاهی حسیلی یک زمینه قبلی ایجاد میکنه و به این ترتیب از حسیل هم جدا میشه. یعنی چی؟ یعنی زیست جهانی که حسیل داشت در موردش صحبت میکرد به تعبیر ما علم حضوری بود، به تعبیر ما خود واقع بود، اما اگه شما اثر آینستان آوردی زیست جهان شما چی میشه؟ میشه ذهنیت دیگران که شما داری در نظرش میگیری. بر همین این زیست جهان شما درون فضای جامعه داره رخ میده.
فضای ذهنی دیگران رو هم ما فرض
میگیریم. و تو اصلا شما نگه فرض میگیری، تو اون فضا فکر میکنی، زیست جهان شماست. زیست جهان شما این است که این نکته باید اضافه کنیم. ببینید ما کنش ها و اعمالی که داریم انجام میدیم بدون تأمل ها، من که دارم حرف میزنم بدون تأمل دارم حرف میزنم، یعنی بدون تأمل منظورم اینه که نمیام یک یک واژه ها رو بگردم پیدا کنم چی کنم اینها. وقتی شما میان دستم میارم جلو دست بدیم با هم دیگه، این کنشه کنشی نیست که فکر کنم خب این آقا رو میبینم حالا دست راست اینقدر ببرم جلو چند سانت، اینا نیست. منظور از بدون تأمل اینه ما داریم این اثر آینسان داره در اپسیلون زمان داره رخ میده. اما چی داره رخ میده؟ وقتی من شما میارم دستم رو دارم میارم جلو که شما هم دست رو میاری جلو با هم دست بدیم، یعنی من دارم در نظر میگیرم این کنشمو دارم انجام میدم تو اثر آینسان که دارم میبینم شما هم اینو داری درک میکنی و داره پشت سر هم اینو کنار هم داره رخ میده. میگه در واقع زیست جهان من همون جهان ذهنی شماست، همون دیگرانه، اما دیگران نه معنی ابژه ها، دیگران معنی واقعیت اجتماعی، دیگران معنی همون فضای اجتماعی که داریم تو چیز میکنیم دیگه. بر همین اینجا از حسیل داره کاملا فاصله میگیره، گفتم کاملا زیست جهان رو پدیده اجتماعی میکنه، بر همین یه نسبی گرایی خیلی غلیظ و شدیدی از توش در میاره. حالا من نوشتم گام چهارم شرح و بسط این که چگونه فهم اجتماعی مقدم بر آگاهی حسیلی است، یا به تعبیر دیگر چگونه کنش ها در وجود ما تهنشست میشود، تهنشین میشود که شکل معرفت به خود میگیرد و معرفت های بعدی رو هم جهت دهی میکند. چی میخوایم بکنیم؟ میخوایم بگیم کنش هم معرفته، کنش های ما تو وجود ما رسوب که بکنن اسمش میشه معرفت. اینیست که کنش به تعویق افتاده باشه، این رسوبه چیه؟ شروع میکنه اینجوری که بحثش کاملا جامعه شناسی میشه. کنش چگونه رسوب میکند؟ یک، حالا هم دارن دقیقاً همین میخواد شرح بده. میگه ما اول یک کنش‌های چند وضعی داریم، با تکرار به کنش تک وضعی میرسیم. مثلا مثال سادهش به نظرم رانندگیه. تو رانندگی شما اول که میخوای رانندگی کنی، اول یه بار دنده رو باید ببینی، بعد فرمان رو بگیری، بعد حواست نیست حالا ترمز رو بگیرم، دیدید؟ بعد یه مقدار که تمرین میکنی این میشه یک کنش دیگه، کنش چند وضعی نیست. وقتی به کنش یک تک وضعی رسید، معنا تولید میشه، اون معنا تو فهم فضای چیز و این نظام معنای ایجاد میکنه. خب برای همین ما اساساً با تجربه، که تجربه وابسته بدنه، داریم معرفت به دست بیاریم. معرفت خصلت شناختی ندارد بلکه وابسته بدن است. این جمله یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید معرفت یک افق بالاتری دارد. معرفت یعنی همون تجربه من که داره تو کنش رخ میده. میدونه یادتون باشه که جست ها اینا میخواد انباش بشه و اینا داره ایشون حالا یه تغییر دیگه از اون حرف میکنه. متناسب با کنش ها سه گونه معرفت داریم. یه معرفت متعارف و عادی شدن، عادی شده، این عادی شده یعنی مثلا رانندگی در نظر بگیرید، یعنی انقدر این کنش تکرار شده شده برای من یه معرفتی که اسمش الان رانندگی، میگه من بلدم رانندگی کنم. معرفت کاربردی که در دوره‌ای چون تمرین کرده اون رو آموخته، حالا نمیدونم با هم دیگه فهم کنه. این من دوباره باید رفتم از دو نگاه میکنم، من چند این کتاب رو دفعه قبل موقع که شرح دادم حالا توی یاد داشته اون توضیح بعد تفصیلی تر باشه. سه تا معرفت اینجا هم جدا میکنه. مثلا یکیش من گوشه مثال داده معرفت خواندن، اگه اشتباه نکنم یه جور ملکه شدن، اما یه تمایزهای ریزی بین اینا میذاره. حالا الانم تمایزش چون تو ذهنم نمیادش فعلا صرف نظر کنیم ازش، اگه شد دفعه بعد دوباره نگاه میکنم اینم چی بود. خب اما خلاصه این بحثش، حالا من گفتم اون انواعش شاید الان لاقل فعلا نگاه کنم به نظرم نرسه که نیاز باشه به اونها. معرفت به این روش گفتیم مرتب کنش هاییه که این کنش ها تو وجود من تهنشین میشه، وقتی تهنشین شد تبدیل میشه به معرفت. خب معرفت همین که به نحو زندگی نامه ای کس میشود، معلوم یعنی چی؟ جمله کتابا، یعنی ما تو زندگی کردنمون داریم معرفت حاصل میکنیم. ارتباط رسوبات این منظورش این بود. ببینید خب وقتی این تهنشست شد، این تهنشست معرفت منه. بعد حالا اون جمله که اول بحث گفتیم ما هر چیز پدیده جدید که حاصل میکنیم با ذخیره معرفتیمون داریم چک میکنیم. این ذخیره معرفتی چیه؟ همون تهنشست شده هاست. خب وقتی اون تهنشست شده ها دائما ما این حرف جدید شاید میکنیم، برای همین این تهنشست شده ها داره به اون دائما جهت میده، داره به تجربه من رو اولویت گذاری میکنه. معلومه؟ چی؟ تهنشست ها نکته سادش این بود، کنش چند وضعی میشه کنش تک وضعی. شما مثال به نظرم سادش مثال رانندگی، حالا مثال دیگه البته تو خان تو تک وضعی. ببین شما گفتم این مثال خیلی واضحش تو رانندگی اینه، شما اول که رانندگی میکنی واقعا 10 تا کار میکنید، بر همین نمیتونی کاری اگه بخوای همون موقع گوشم به حرف کسی بدی نمیتونی. اما الان انقدر این 10 تا کار یک کار شده که شما میگه خب یه رانندگی میکنم، یه گوش به حرف این میدم، یه دنبال فلان چیدم تو خیابون میگردم. ما این مرتب توانایی داریم که چی؟ ببینید حالا نکته اصلی بحث این بود، مرتب ما از کنش های چند وضعی به کنش تک وضعی میرسیم. هر با که میرسیم یک نظام معنایی تو وجود من شکل میگیره. ببینید یادتون باشه معنا تو فضای توی فضای مید اینها معنا دیگه واقعیت ممتاز نیست، معنا همین جست هاست که توی ما نهادینه شده. در همین با این نشست ها مرتب معانی داره شکل میگیره، این معانی میشه معرفت های ما. این معانی دائما تجربه جدید ما رو تحت شعاع قرار میده، چون ما هر تجربه که داریم میایم تو زیست جهان خودمون بفهمیم و این زیست جهان من اولویت گذاری میکنه تو انتظار من. بر همین دائما داره جهت دهی میکنه به معرفتی که من میخوام به دست بیارم. برای همین اساسا معرفت جهت داره، نمیتونه ادراک انسان جهت دار نباشه. شد؟ دیگه بعد شما میتونید بعداً این جا بگین کلمه ایدئولوژیک بگم نمیبرم، میخوام این جهتداری رو فقط خلاصه چیز چیز کرد. من این نوشتم همین که معرفت به نحو زندگی نامه کسب میشود، پس از آنها جهت‌دهی میکند. و بعد این جهت‌گیری کردنش هم از دلایلی است که اینا مثلا خیلی قشنگ در مقابل این جرنه پوزیتیویستی و توی چیزا میستن که میخوان ذهن رو کاملا مستقل کنند انسان. میگن مثال خوبشون کودک بچهای دوقلوه. میگن چرا بچهای دوقلو وقتی یک کمی بزرگ میشن، دوقلوهای مثلا هم کاملا مثل هم، وقتی بزرگ میشن متفاوت میشن. چرا؟ چون به خاطر اینکه دوتان تجربه زیسته هاشون متفاوت میشه. یه ذخیره اولیه داره اما تجربه زیسته هاشون متفاوت میشه، دیگه همه عناصر بعدش متفاوت میشه. شما که بدونید، اگه اون که گفتم اینهای زبانو پر رنگش بکنن اینجاست، شما میگه تجربیات نداری، شما وقتی کلاس استاد بیری زبان داری یا نداری؟ زبان استاد میفهمی یا نه؟ خب زبان میفهمی، چجوری زبان داری میفهمی؟ یعنی تو زیست جهان مشترک با اون استاد هستی. برای همین وقتی میری خارج اول بعد یه 6 ماه زبان یاد بگیری، تو زیست جهان اونا تنفس بکنی. از کارهای خیلی قوی که آمریکایی‌ها میکنن به دانشجوها که چیز میدن، من پسرموم رفته آمریکا، به دانشجوها که برای ادامه تحصیل میدن، تا 4 سال حق نداری برگردی. اگه تو 4 سال برگشتی معلوم نیست دوباره وزارت خونه به شما ویزا بده.
4 سال
خیلی کار دقیقه. تا 4 سال حق نداری برگردی. اگه میتونی برگردی، نه که حق نداری، اما اگه دوباره خواست بعد 4 سال که تثبیت شدی، اما اجازه میده، یعنی دوباره ویزا تو میده، بین شما اون ضمانت ویزا رو داری. اما تو این 4 سال برگردی، بعد تمام سلسله مراتبی که اول برای گرفتن ویزا طی می‌کردی طی کنی. و ویزا گرفتن برای آمریکا تو کل جهان دردسره، نه فقط تو ایران. ایران خیلی دردسره، تو کل جهان هم آمریکا با ملاحظات خیلی. اصلا میدونی اینم چه پرانتز کوچولو باز کنم، این اقامت گرفتن تو آمریکا ها که بعد دیگه همیشه بتونی بری، این سربازهای چیز عراق اومده بودن، خیلی هاشون افرادی هستند که متقاضی مهاجرت هستند تو آمریکا. اصلا سرباز اینا نیستن، متقاضی مهاجرته. بهش میگه میخوای، نه فقط سربازی نظامیشون، حالا نمیدونم چجوریا، ولی سربازایی که مال چیز بود، ما میرفتیم یه باری که بچه‌ها صحبت کرده بود گفته بود اون موقع که اول ما میرفتیم عراق، اینا که وایس تو گشت ها و چک میکردن و عکس چش میگرفتن و اینها، یعنی کار سربازی نمیکردن، کار اداری دارن میکنن، اما فرم سربازی هستند. یه که دوستم صحبت کرده بود میگم من اقامت میخوام بگیرم، بهم گفتن به جایی که مثلا یک کاری باید بکنن، یکی از راحت ترین راهی که 1 سال بری عراق، اگه 1 سال بری عراق ما به شما اقامت میدیم. میگم یعنی طرف خب بس ایرانی نه بود، طرف این چیزا بود، آفریقایی هم بود، بنده خدا سیاه هم. حالا میخوام این نکته در واقع کاملا رو فضای این حرفا پیش رفته که کسب معرفت به شدت معرفت‌های پیش زبانی هم به شدت تحت تأثیر دستبندی‌های زبانی دیگران است. ما فکر کنیم یه معرفت‌هایی داریم مقدم بر زبان، مثل مشاهده. اما با این توضیح که دادم، این معرفت ما هم به شدت از اون معرفت‌های زبانی ما داره تغذیه می‌کنه، برای اینکه حتی تو ذهن ما تثبیت بشه. هنوز شما لفظ براش نساختی ها، این خیلی مهمه. شما یه پدیده می‌بینی تو عالم هیچ کی نیره، اولین بار شما می‌بینی، چجوری می‌فهمی تو حافظت نگرش می‌داری که بعداً به دیگری بگی؟ میاری زبان دیگه، تو زبان شما به شما میگه. اون مثال سبز آبی مثال خوبیه، میگه یه چیز سبزی دیدم که این، بعد اگه فاصله زمانی زیاد بشه یادت میره این سبز آبی بود یا سبز بود، اگه یه کلمه داشته باشی تو به ما خیلی رخ میداد دیدید یا نه، یادم سبز بود، یادم این سبز پررنگ بود یا کم رنگ، دیدید بعضی وقتا فاصله میفته. آها پررنگ کم رنگ هم باز تمایز جدی داره. حالا شما اگه تو طیف بندی های سبز بری، سبز مثلا این بنظرم معلومه چی میخوام بگم دیگه، این سبزای درختا که نمیگید همش پررنگه، اما پررنگش انواعه. خب پس کسب معرفت به شدت خب این گام چهارم چه نکته‌ای رو داشت میگفت؟ نکتهش این است که از یه طرف واقعیت داره بر آگاهی اثر میگذارد. چجوری واقعیت در اثر یک ذره گذاشت؟ کنش‌های ما انباشت شد آگاهی. از طرف دیگه آگاهی داره بر واقعیت اثر میگذارد. چگونه؟ این آگاهیایی که کنش انباشته شده است، حالا جهت‌دهی به ما میکنه تو انتزاع کردن ما از مطالب بعدی. برای ما دائما تو این فضا قوطه‌وریم. چی؟ همین میگم از طرفی واقعیت بر آگاهی اثر میگذارد، چون واقعیت یعنی کنش های ما تهنشین میشه، میشه معرفت، پس واقعیت رو معرفت اثر گذاشت. از طرفی آگاهی توی واقعیت اثر میگذارد، چون این بعد اجتماعیش توی این آگاهی اثر میگذارد، چون این کنش من که تهنشین شده تو بستر زبانی تهنشین شده، جهدهی میکنه به اون تجربه جدید من. من اشتباه کردم جمله اولم، ببخشید. اولیش اثرگذاری واقعیت بر آگاهی بود، دومی اثرگذاری بعد اجتماعی بر آگاهی. گفتم آگاهی بر واقعیت، اشتباه گفتم، بعد اجتماعی بر آگاهی. نه میخوام حیثش رو بگم. بله اون تو اشتباه شد. میگم شما داری اونجا که میخوام، نه میخوام معرفت چجوری هم توسط واقعیت هم توسط جامعه ساخته شد. توسط واقعیت ساخته شد چون کنش بود که شد معرفت. توسط جامعه ساخته شد به خاطری که این تهنشست های زبانی دائما تجربیات ما رو تحت تاثیر قرار میدن که ما بفهمیمشون. بعد دیگه خود معرفت میشه اینا دیگه، دیگه کاملا دیگه. حالا بذار گام بعدیشو بعدیا میبرن دیگه، صبر کن. یک یکی فعلا این داره اثر اینوری رو میگه، بعد تو خود برگر و لاکمن کاملا اثر دیگه ست. اصلا توی برگر و لاکمن یه مثلث میکشه، یه مثلث هم میکشه، جهت هم نداره، یه طرفش میذاره معرفت، یه جاش میذاره واقعیت معنی واقعیت خارجی، یک جاش میذاره جامعه. یعنی سه تا یه چیه؟ سه تا نیست، سه زل، سه زاویه یک مثلثه. یعنی الان تو این توضیح که ما دادیم، یه بار داشتیم میگفتیم واقعیت چیه رو معرفت اثر میذاشت، یه بار جامعه توی معرفت چی داشت اثر داشت. تا حالا من اینو گفتم، حالا الانم اگه بعدش اون یکی هم بگه میگم بهشون. خب این اینجاست که دیگه کاملا شوت از حسر داره فاصله میگیره و کاملا نسبیگرا میشه. از زاویه زیست جهان معرفت حتما نیازمند آگاهی حسرلی است. من کلمه حسرلی من اضافه کردم. ببینید معرفت نیازمند آگاهی است. خب معرفت که نیازمند آگاهی است، اینجا منظور آگاهی، آگاهی به معنی حسرلی. آگاهی حسرل چی بود؟ حیث التفاتی بود. همون جایی که ببینید شما میخوای حیث التفاتی پیدا کنی، حیث التفاتی که میخوای پیدا کنی از خواستگاه زمان داری حیث التفاتی پیدا میکنی به تجربت. همین چی شد؟ ببین این حسرل اومد یه زیست جهانی درست کرد که تو زیست جهان حیث التفاتی پیدا میکنی که قطعی میشه. اومد این حیث التفاتی شما رو بردش زیست جهان شما رو، کردش اون سابقه های زبانی که از اونجا داری نگاه میکنی، بر همین کاملا دیگه نسبی شد. دمش گرم، یا خوب رفت جلو. یعنی تو این مسیر واقعا فکر کردن، یعنی درسته مشکل داره حرفشون، ولی خیلی خوب فکر کردم. من کیف میکنم اینا رو بخونم. مهم اینه که برش گردونم، بذار برگشتش برسه. من که گفتم نمیرسیم، چون حداقل دو جلسه من باید بحث بکنم که همینا که رشته کردم فهمش کنم. من این حرفا من ایناشو قبول دارم، این مدل ها رو، اما آیا واقعا اینها معرفت از معرفت بودن میندازه یا نه؟ آیا که گفتم زبان خیلی مهمه باید روش کار کنیم. حالا میریم ان شاء الله زنده بودیم بعدا بحث میکنیم. خب در واقع ببینید این حرف که الان گفتم و اینجوری تو خود کتاب اینجوری خلاصه شده. من گفتم دو تیتر زدم بعد جمله کتاب میخونم. یکی این که زیست جهان یه واقعیت منحاز نداره، واقعیتش دائما خودش در سیالان محض. جمله کتاب اینه: هر تجربه دارای واقعیت خاص خودش نیست و به دسته ای از تجارب تعلق دارد. همین شد؟ یعنی ببینید ماها تو فاز علم حضوری چی میگیم؟ میگه آخ خلاصه این علم حضوری که دیگه علم حضوریه، این که خودش یه چیزیه. اما چیکار کرد؟ نشد هر تجربه شما به دسته ای از تجربه ها تعلق پیدا کرد. حیث التفاتی، با اون حیث التفاتی میری سراغ تجربه. برای شما تجربه واقعی نداری، تجربه از واقعیت نداری. همه تجربه شما از واقعیت مبتنی بر یک تجربه دیگه. جمله بر دیگه میگن هر تجربه دارای واقعیت خاص خودش نیست، بلکه به دسته ای از تجارب تعلق دارد. به اون جهتگیری که اینجوری است، به همین این تجربه تجربه نیست. این بله. و نکته دومی که زیست جهان ما آن است که در آن عملی میتوان انجام داد. این از پوزیتیویست ها میگیره، اینجاش واقعا دیگه شاهکار رو داری نسبی گرایی با بدل ایشون. ببینید زیست جهان کجاست؟ زیست جهان اونجاست که من درش کنش انجام میدم. درسته؟ خب آیا در این زیست جهانی که من دارم کنش انجام میدم فقط من کنش انجام میدم؟ یا دیگری هم داره تو همین زیست جهان من داره کنش انجام میده؟ الان تو کلاس من دارم حرف میزنم، ایشون برای خودش حرف میزنه. باشه آقا شوخی کنیم. ببینید، یعنی آیا من فقط جهان رو میسازم که بگیم توی فضای خاص بریم، یا نه دائما من دارم کنش انجام میدم، دیگرم تو همین زیست جهان من داره کنش انجام میده، همه ما داریم این زیست جهان رو داریم دائما به هم میزنیمش. اینجا تو بحث خداشناسی انقدر جالب این نکته، بحث بدا رو فوق العاده قشنگ میکنه. یادم بیاد بعدا اگه زنده موندیم این بحث رو بگیم که بعدا اصلا اینجا معنی پیدا میکنه. شما تکثر اراده ها داری، جهان متکثر داره ایجاد میشه، خدا به همه جهان، رب العالمین به همه جهان ها رب بشه، یعنی بی نهایت جهان ممکن در دقیقه داره تولید میشه و خدا رب تمام جهان هاست. چی شده تو بحث خداشناسی؟ من خدا نیست اصلا، من حالا به هم خواهی این حرفا رو بگیشتر بیدید که خدا نیست یا خدا خیلی خداست. علا کل شیء قدیر، اصلا افق معرفتیش از زمین تا آسمون عوض میشه. آره نه خواهی، یعنی گزاره های مهمی دارن میگن. ببین این حرف برداشتن، این حرف خیلی فهم میکنه که شما عالم رو یک سلسله علی محض ببینی که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یه روال واحد خدا هم همینو میدونه تموم شد، یا نه دائما تو این تنوع بسیار عظیم، این تنوع بسیار عظیم رب دارد یا رب ندارد. این وحدتی که حرف فلسفه است اینجا، وحدت عالم دلالت بر وحدت مدبر میکنه. این وحدت در وحدتش متلاشی نمیشه این همه بلا ما سرش میاریم. خیلی شاهکاره واقعا، خدا کار خدا خداست. بله خب بگذاریم. چه؟ چون اثر آینستان اومده جلو و ما میفهمیم اینو، بل وجدان میابیم که تو اثر آینستان داریم کار میکنیم. اینجا شروع کرد دیگه. به اثر آینستان حوصله اصلا نداشت، حوصله در همین حوصله دچار مشکل بود، میگفت اصلا واقعا دیگران هستن یا نیستن. ببین به قول ما فطرتن ارتکازن نمیتونیم بگم شما نیستی فقط من هستم، شما یه ابژه مثل این کتابه. خودم اینو دارم میفهمم، حوصله این براش مشکله، چی حلش کنه؟ این میاد تو اصلا آینستان میکنه، میگه نیاکو اصلا من دارم به شما نگاه میکنم، خودم کار انجام میدم و اصلا آینستان داره معرفت منو رقم میزنه. برای نه خارج، ببینید خارج معنی من در جهان، اما من دارم من تو زیست جهانم. ببین این خارج که گفتیم این سوال مهمیه. ببینید حسین که گفتش که خارج و منکر شد، نه اینکه یعنی منکر اپوخه کرد به قول خودش، نگو منکره، میگه به جای خارج بگو زیست جهان. خب اونگه آقا اپوخه بی خود اون هست، میگه کلمه یه که این اوبجکتیویسمه، میگه شما دچار سوژه اوبژه شدید، تفکیه سوژه اوبژه شدی، معرفت برات حاصل نمیشه. اونا رو بذار کنار، اونا رو بذار برای ریاضیات، بذار برای ریاضیات ببخشید، بیا برای علوم طبیعی، بیا اونا برای در علوم طبیعی میخوره. میگه من بحران علوم اروپایی، منظورش علوم انسانی اجتماعی ها، نه علوم طبیعی اونقدر که معلوم من میدونم. میگه آقا شما بخواد تو علوم طبیعی کار کنی، از این کارهای ابژگی بکن، چاره نداره جز، اما تو فضای علوم انسانی نباید ابژگی بکنی، شما باید تو زیست جهان تعامل کنی، رابطه سوژه ابژه برای علوم طبیعی. اما برای علوم انسانی، بلکه شما تو علوم طبیعی هم بحران‌های زیست محیطی به خاطر همون رابطه سوژه ابژه. اینا دیگه بحثی که بعدی گرفتن دیگه، شما بیا در به دل طبیعت برگرد. اما اونجا رو میتونه از شما قبول کنه، اونجا هست یه چیزی برای خودش، اما میخواد از این فضا در بیاد. میگه برای همین اون جهان مجزا از من رو بذار کنار کلا، نه بگو هست نه بگو نیست، بی خود ذهن فلسفه رو درگیری نکن، برو تو زیست جهان. شما مگه جز زیست جهان داری؟ شما علمت عین واقعیته، حیث التفاتی. با ها؟ آره دیگه. مشترکن نه یکی هن، این خیلی مهمه. من و شما زیست جهان مشترک داریم. ببین من هر جا که دارم میرم، هر جا که حضور دارم و اراده میکنم و کنش انجام میدم، اونجا زیست جهان منه. دقایقی که من توی این کلاسم، شما توی این کلاسی، زیست جهان مشترک ماست. من که اینجا میرم بیرون، زیست جهان مشترک شما هست، ولی زیست جهان مشترک من دیگه نیست. آره اونجا زیست جهانای ماست که دائما داریم توش تنفس میکنیم، ما دائما زیست جهانمون داره عوض میشه. بله توی زمین داریم با شکل داریم تعامل نمیکنیم ما، نه که فقط ما آخه ما که داریم میسازیم، ما تو تعامل با همه چیز. باشه بله.
خدای انسان این که آقا من کنشم رو متقابل با یک دیگه میسنجم، یه رفتاری رو لحاظ میکنم، بعد این کنش انجام میدم، اونم متقابلا.
بله.
اون روابط که زیاد میشه زیست جهان ها شکل میگیره. بله. پس زیست جهان چی میجوز همین روابط نیست؟
بله.
بله.
همین میشه دیگه، دارن آخرشو دارن، آخرش که همین دارن میرن، ولی فعلا اینا نگفته، اینا دارن به همین سمت میرن دیگه. من دارم چی میگم؟ یک گام یک گام بریم کم کم همتون رو کافر کنیم. خب یه بحث ایشون میکنه سر بررسی سازوکار اجتماعی کسب معرفت، که کسب معرفت چگونه همواره از طریق زبان جنگ، از طریق نمادهاست، جنگ از طریق زبان نباشه، شروع میکنه شرح دادن که چجوری ما این در واقع اصلا کسب معرفت جز این تو این زیست جهانی که دیگران ساختن ممکن نیست. یه بحث پیچیده ایمان هم فعلا صرف نظر میکنم. بنم سراغ ها این بحث صفحه 218 به بعد 218 بود ها؟ تو فرض اینها ظاهرا نه، من بعدا میگم آره با همین فرض میشه معرفت فاید گفت. از صفحه 217 خصای گوناگون همچنین بگیم من بستگی دارد معرفت مورد نظر به چه شیوهی کسب شده. این بحث کسب معرفت و زبان که میگه یه 3-4 صفحه است، بحثش واقعا خسته کننده است. الان که ذهن من دیگه هنگ شما که میدونم خودم دیگه الان میرم تو نیم ساعت سوم اونو بخوام بگم، برای همین من این نکته آخر اینو میگم ها؟ سوم زمانی که دیگه خودم نمیفهمم نیم ساعت چهارم دیگه که چیه نرس دیگه همین نیم ساعت سوم. یه نکته ای رو که این در واقع گام پنجم بحث آقای شوتس تو اینجا که میخوام این در واقع پرونده شوتس رو بعدیم جلسه بعد بریم سراغ برگر و لاکمن، این است که ذخیره معرفت اجتماعی اینش مهمه. آقای این برخلاف شما که میگفتی زیست جهان یعنی همین معرفت ما، میاد میگه آقا ذخیره معرفت اجتماعی با ذخیره معرفت ذهنی که جنبه اجتماعی داره فرق دارد. به تعبیر دیگر ذخیره معرفت اجتماعی اینگونه نیست که بگیم مساویه با مجموع ذخیره معرفت ذهنی اجتماعی همه ما. هر کدوم این ذخیره معرفت داریم دیگه. میگه فکر این، میگه این حرف آخرش این است که ذخیره معرفت اجتماعی مجموع اینا نیست، بیشتر از مجموع ایناست. چرا بیشتر از مجموع ایناست؟ اونجاست که این واقعیت اجتماعی دیگه خیلی گل میکنه و بعدن دیگه اینا برگر و لاکمن اینو میگیرن ادامهش میدن. چرا بیشتره؟ به خاطر اینکه در جامعه نهادهایی وجود دارد که ساختارهای نهادی معرفت اون رو نمایندگی میکنه، نه فرد خاص. مثلا من مثال سادهش بگم، مثلا الان چیزی وجود داره به اسم دانشگاه، این دانشگاه قوانین و ضوابط داره. این قوانین و ضوابط تو ذهن کیه؟ یه جایی از دعوامو میشه ببینیم، حالا یه کتاب یه جی پیدا کنیم ببینیم بر اساس قوانین دانشگاه الان باید چیکار، این دانشجو رو باید اخراجش بکنیم یا نکنیم؟ میگه نگاه کنید افرادو که میرید سراغشون نمیتونی بگی دانشگاه یعنی گزاره‌هایی که تو ذهن تمام افراد موجود است، بلکه تو فضای اصول فقه خودمون بگیریم، حالا اصل مثبت رو نمیخوام، ولی اصل مثبت میدونید دیگه، اصل مثبت تو اصول عملی پیاده نمیشه، تو اصول لفظی پیاده میشه، یعنی لوازم کلام. حالا وقتی شما با اصل مثبت اصول لفظیه اومدی ثمره گرفتی برای یک وضعیت شریعت، اینا تو ذهن کی بود؟ تو ذهن کس خاصی نبود، اما در این حال مال این نهاد دین بود. تونستم منظور برسونم؟ برای میگه آقا ذخیره های ذهنی ما این نیستش که نهاد چیز واقعیت اجتماعی فقط ذخیره ذهنی ما باشه. یک نکتهش اینه، ببخشید، نکته دومش هم اینه که تأثیر عامل ندانستن در همه جوامع. اینو شعرش یاد داشت نکردم، یادم رفته چی گفتم دیگه، حالا بعدن بهت بخونم که یه دو تا دلیل میاره، دو دلیل خیلی، یکی خود بحث نهاد هاست که نهاد ها یه چیزهایی دارن که افراد ندارن، یکی هم ندانستن که الان یاد داشتش نکردم. بله آهان، بله بله یه شما دانشجو هستی نمیدونی دانشجویی در گروه چه عناصری است، ولی دانشجو هستی، پس شما با این که نمیدانید این توی این زیست جهان داری رفتار میکنید، داری عمل میکنید، هر وقت هم خواستی میری یک کسی میپرسید با اون یک کمی فرق داره. اونجا خود نهاد همین چیه، یا نه شما عضو جایگاه ویژن هم پیدا کردی، هم با اینکه جایگاه ویژن پیدا کردی نمیدونی جایگاه ویژن چیه.
واقعیت رو ساختن و مونده
بیرون و گویی بیرون مونده، گویی دانشجوی یه چیزی شد غیر از تمام دانشجوی عالم. بله. خب السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ ببخشید یه قبل از شما بگید یه نکته رو من بگم، فقط تفاوت هوسیل چیز شوس با هوسیل و وبر، تفاوت اصلیش با هوسیل این شد که مسئله اشتراک بین الاذهانی تو هوسیل مشکل بود، مسئله آگاهی دیگری مشکل بود، توی فضای چیز کاملا حل میشه و زیست جهان میشه پدیده اجتماعی. تفاوت اصلیش هم با وبر دو تا نکته است، یکی این که توی فضای وبر به کنش رو فقط یک گونه کنش میدید، این اومد دو گونه کنش رو متمایز کرد که بحث پیش بره. نکته دوم این که تو کنش تو وبر عنصر دیگری خیلی پررنگ نبود، اما تو این اصلا تمام کنش با دیگری داره رقم میخوره، از حرف کلی اینا استفاده کرد. اینم گفتم به لحاظ کلی بدونید. السلام علیکم و رحمت الله. بله چی فهمید شما؟ ببخشید جلسه بعد میرین سراغ تحول ارتباطی، من تا اول اون رفتم. حتی به نظرم تا اول اونم نرفتم، فکر کنم برگر و لاکمن هم تو همین بود. حالا الان دیگه نمیدونم دیگه خودم. خب اصل هم از وبر اومده نمیدونم، چون شوتس هم آلمانیه، شاید تحت تاثیر آلمانه میدونم. الان ما آوردیمش ادامه، اما ممکنه شوت خیلی اون بحثا رو کار نکرده، مستقیما از خیلی جا از حرف وبر استفاده کرده، ارجاعات وبر داشته باشه. این نمیدونم من دقیقاً.